نگاه نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام، من حسین حیدری هستم و آنچه میشنوید برنامه اندیشه هاست که هر هفته در این ساعت شنبه و یک شنبه تقدیم شما شنوندگان عزیز میشود. به مناسبت ماه مبارک رمضان موضوع برنامه اندیشه ها را به اخلاق در قرآن اختصاص دادیم. در هر برنامه یک موضوع جزئی ذیل عنوان اخلاق در قرآن بررسی خواهد شد. در برنامه امروز و فردا موضوع معیار فعل اخلاقی در قرآن واکاوی می شود. با این وصف اگر بخواهیم یک کنش و رفتاری را از نظر اخلاقی داوری کنیم به معیار نیاز داریم. به عبارت دیگر پرسش این است که یک عمل در چه صورتی و با چه محکی اخلاقی و در چه حالتی ضد اخلاق تلقی می شود. تمام مکاتب مختلف و زیرشاخه های مباحث فلسفه اخلاق در جواب به این سوال پدید آمده اند. مکتب فایده گرایی، وظیفه گرایی و فضیلت گرایی همگی در چگونگی پاسخ به این سوال از هم جدا می شوند. اگر کسی بگوید ما کاری را اخلاقی می دانیم که سود بیشتری را به دیگران یا رنج کمتری را به دیگران برساند، او در فضای مکتب فایده گرایی سیر می کند و اگر وظیفه و وجدان و قانون معیار فعل اخلاقی تلقی شود، این نوع گرایش را وظیفه گرایی می گویند. اگر معیار اخلاقی در نیت و شخصیت فرد فضیلتمند نهفته باشد، این مکتب را فضیلت گرایی می نامند. این نوع مباحث در حدود نیم قرن اخیر در ادبیات اخلاق اسلامی مطرح شده است. مثلا شهید مطهری معتقد است که اگر عمل و رفتاری از جنبه ملکوتی انسان سرزده باشد، آن فعل اخلاقی است و اگر از روی احساسات و جنبه های حیوانی و نفسانی سرزده باشد، غیر اخلاقی است. علامه مصباح عملی را که موجب کمال یا قرب الالله باشد اخلاقی می داند. برخی هم رفتار مطابق با فطرت را معیار خوب و بد بودن عمل می دانند. گویا اکثر معیارهای اخلاقی بیان شده بیشتر ناظر بر غایت رفتار یا منشأ رفتار است، نه معیار و محک اخلاقی. آقای دکتر سید حمید حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث درباره معیار فعل اخلاقی از نظر قرآن توضیح می‌دهد.
ما اگر یک نگاه جامع و شامل به قرآن بکنیم، کل قرآن رو یک مرور و بررسی سریع داشته باشیم، به نظر شما مهمترین مفهوم، پربسامدترین، پرتکرارترین، پرتأکیدترین مفهومی که شما در قرآن میبینید برای رسیدن به این هدف چه مفهومی است به نظر شما؟ من عرضم اینه، پیشنهادم اینه که پربسامدترین و پرتأکیدترین مفهومی که ما در قرآن میبینیم که قرآن به او دعوت میکنه و ازش صحبت میکنه و همه چیز رو با او داره میسنجه و دائم ازش داره در واقع حمایت و دفاع میکنه و نبودش رو باعث دور شدن از اون هدفی که گفتیم هدف اخلاقی است اعلام میکنه، اگه در یک کلمه بخوایم اون رو خلاصه بکنیم، کلمه ایمانه. قرآن دعوت به ایمان میکنه و بارها و بارها به ما میگه ایمان بیارید و بعد از اون پذیرش خوبی ها و رفتارهای اخلاقی رو وابسته به ایمان میکنه و از اون بالاتر این که ما میبینیم در قرآن اون هدف تزکیه که گفتیم در واقع یعنی همون اخلاقی شدن، دقیقا معادل ایمان به کار رفته. ببینید این پیوستگی اخلاق با ایمان در قرآن شما میبینید در حدی است که قرآن اینجا میگه قد افلح من زکاها، کسی اگر تزکیه کنه رستگار میشه، یه جای دیگه میگه قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار شدن. خب ببینید این خیلی نکته مهمی است به نظر من که ما متوجه میشیم چه رابطه عمیق و دقیق و پیوسته بین اخلاق و ایمان از نظر قرآن وجود داشت. خب اما این ایمان چیه از نگاه قرآن؟ ببینید ما وقتی که مفهوم ایمان رو در قرآن بررسی میکنیم متوجه میشیم ایمان یک مفهوم اعتقادی و از جنس باور نیست. ایمانی که در قرآن مطرح میشه یه حقیقتی است در عمق وجود انسان که باید محقق بشه. چه حقیقتی است؟ ببینید ما اولا پیام اصلی و دعوت اصلی قرآن رو وقتی بررسی میکنیم میگیم قرآن از ما تسلیم میخواد، تسلیم شدن. چون قرآن میگه ان الدین عند الله الاسلام. خب با بررسی کلمه اسلام در قرآن ما یقین پیدا میکنیم که اسلام اینجا منظور یک شریعت خاص یا یک دین خاصی در مقابل سایر ادیان نیست، چون به پیروان همه ادیان، ادیان الهی خدا میگه مسلم و همه رو اسلام نام میبره. پس این یعنی تسلیم حق بودن. چرا؟ چون اصلا نظام عالم رو خدا بر اساس تسلیم در برابر حق آفریده و میفرماید که تمام آسمان ها و زمین برای خدا تسلیمند، شما هم تسلیم باشید. همه آسمان ها و زمین تسلیم حقند، شما هم تسلیم باشید. اما این تسلیم حق بودن دارای درجاتی است. یه تسلیم ظاهری ما داریم که در ظاهر میگیم باشه، حقیقتی رو که باش مواجه شدیم میپذیریم و میگیم درسته، ولی ممکنه در دلمون همچنان ما انکار کنیم یا تسلیم نباشیم. اما وقتی این تسلیم عمیق‌تر بشه و در قلب و دل انسان وارد بشه، به تعبیر سوره حجرات ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، وقتی وارد دل بشه این در واقع اون تسلیم عمیق‌تر و درجه بالاتری از تسلیمه که ما می‌بینیم که این قلب باید مطمئن به ایمان بشه.
اگر ایمان صرفاً یک اعتقاد درونی باشد نمیتواند معیار و محک تشخیص رفتار اخلاقی قرار بگیرد، چون خود این معیار نامحسوس و ناملموس است و در درک همگانی قرار نمیگیرد. اگر مقصود از ایمان بخش تجسم و عینیت یافته اعتقاد باشد میتواند معیار فعل اخلاقی تلقی شود. آقای دکتر حسینی در این باره توضیح میدهد.
در احادیث هم دقیقاً همین حالت مطرحه. یعنی ما در احادیث هم میبینیم که ایمان از جنس باور و اعتقاد نیست. ایمانی که احادیث مطرح میکنن از جنس اخلاق و یک حقیقت درونی و قلبی است. یکی از شاهدها و نشونهاش هم اینه که شما میبینید که مهمترین کتاب حدیثی ما که کافی است و مهمترین بخشش اصول کافی است، اصول کافی یکی از مهمترین بخش‌هاش کتاب ایمان و کفر در اصول کافی. کتاب ایمان و کفر رو مرحوم کلینی به این اسم نام گذاشته، ولی چه جور احادیثی رو توش جمع کرده؟ تماماً شما این احادیث اخلاقی است. یعنی اگر بخواید مهمترین و بهترین مجموعه احادیث اخلاقی رو شما پیدا کنید، کتاب ایمان و کفر کافی رو باید ببینید. این فقط به عنوان یه شاهد من می‌خواستم عرض بکنم که ایمان از جنس اخلاق و از جنس یک حقیقت درونی است. که حالا این ایمان چیه، چه جنسیه، چه جوری حاصل میشه، چه جوری رشد میکنه، اینا یه بحثای جدایی است، الان به بحث ما مطرح نیست. ولی اونی که الان به بحث ما مطرحه اینه که ما میدونیم ایمان از جنس تسلیم بودن در برابر حقیقت. این چیزی است که قرآن بارها و بارها راجبش سخن گفته. من بعضی از آیاتش رو اینجا ملاحظه میکنید برای شما آوردم. قرآن میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین. خب اسلام رو هم که معنی کردیم، گفتیم اسلام یعنی تسلیم حق بودن. قرآن میگه اگر کسی تسلیم حق نباشه هیچ کاری، هیچ خیری، هیچ عمل مثبتی، هیچ عمل اخلاقی از او پذیرفته شده نیست. ببینید این کم کم داره ما رو میبره به سمت اون معیاری که قرآن میخواد ما نشون بده برای اخلاقی بودن. یعنی میگه اگر شما تسلیم حق نباشید هیچ کار خیر و خوبتون پذیرفته نیست. خب گفتیم درجه بالاتر از این تسلیم ایمانه، که وقتی این تسلیم وارد قلب بشه، باز میبینیم که قرآن پذیرش اعمال صالح رو، نیکی ها رو، خوبی ها رو منوط میکنه به ایمان. میگه و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه. یعنی مؤمن بودن شرط پذیرش کار خیر و نیک. یا و من یأتی مؤمنا قد عمل الصالحات و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن. دیگه حالا من تکرار نمیکنم، این آیات فراوانه. از اون طرفش نقطه مقابل ایمان که شرکه، شما میبینید که قرآن میگه وقتی شرک باشه حبط عمل میاد، لحبط عنهم ما کانوا یعملون. یعنی کسی که کار نیک میکنه، کار خیر میکنه، کار خوب میکنه ولی تسلیم حق نیست، شرک میورزه نسبت به حقیقت، یعنی یک چیز دیگری رو میاره کنار حقیقت قرار میده. ملاکش فقط حقیقت نیست، یه چیز دیگری هم کنار حقیقت براش اهمیت پیدا کرده یا او رو ترجیح داره میده. قرآن میگه لحبط عنهم ما کانوا یعملون، همه کارهای خیرشون حبط میشه، نابود میشه. خب این آیه هم نمیرسونه ما رو به این که پس معیاری که قرآن داره برای خوب بودن یک کار، خوب بودن واقعی، کاریست که خوبیش بمونه، ارزشش باقی باشه، نابود شده نباشه، بی ارزش نباشه. قرآن داره ایمان رو به عنوان معیار خوبی داره مطرح میکنه.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع معیار فعل اخلاقی در قرآن اختصاص دادیم. برخی نظریه ی امر الهی را معیار عمل اخلاقی می دانند. نظریه ی امر الهی یا حسن و قبح الهی دیدگاهی در حوزه فرا اخلاق است که طبق این دیدگاه عملی از نظر اخلاقی خوب است که مطابق فرمان و امر خداوند باشد. در این دیدگاه هرچه خداوند به آن امر کند خوب و ثواب است و هرچه خداوند از آن نهی کند بد و خطا است. این نظریه از سابقه دیرینه برخوردار است و از زمان سقراط تا کنون در کانون بحث و جدال بوده است. آقای دکتر حسینی معتقد است که مقصود از ایمان به عنوان معیار فعل اخلاقی معادل نظریه امر الهی نیست.
داریم میگیم قرآن ایمان رو معیار اخلاق قرار داده، یعنی به این معنا که میگه که شما اگر ایمان نداشته باشید کارهای اخلاقیتون هباء منثور، بی ارزشه و اصلا خوب نیست. در واقع در حقیقت عالم خوبی نداره. خب اینجا آیا ما داریم نظریه امر الهی رو داریم بازگو میکنیم؟ چنانکه بسیاری از دانشمندان مسلمان میبینیم که قائل به نظریه امر الهی شدن، از گذشته های دور که اشاعره اینگونه معیار حسن و قبح رو امر شارع اعلام میکردن بگیریم تا بیایم دوره های اخیر هم بسیاری از کسانی که بخواستن معیار فعل اخلاقی رو از نگاه قرآن و دین بیان کنن گفتن کاری اخلاقی است که دین امر کرده باشه، خدا فرمان داده باشه، کاری است که یک انسان با ایمان و با تقوا به اون معنایی که معمولا ما از ایمان و تقوا میفهمیم بیان کرده باشه. آیا اینو داریم میگیم؟ خب نه، ما حواسمون هست که نظریه امر الهی یک نظریه است که با مشکلات و بنبست ها و تناقض های فراوانی مواجهه. ما اگر امر الهی رو، فرمان شریعت رو ما به عنوان معیار اخلاق قرار بدیم، اولین سوالی که در پاسخش خواهیم موند و نمیتونیم بهش پاسخ بدیم این است که این که ما از امر الهی تبعیت کنیم چه دلیلی داره، چه خوبی داره، چه لزومی داره من وقتی خدای فرمانی داد اون رو عمل کنم. شما میگید که خب اگر بگید چون خدا فرمان داده این که دور پیش میاد، و ما با یه بنبستی مواجه میشیم. ضمن این که هر کسی هر چیزی رو که به عنوان امر الهی داره تبلیغ و ترویج میکنه یا برداشت میکنه همون رو معیار اخلاق میدونه. پیرو هر مکتبی میگه امر الهی همینیست که من دارم میگم، پس اخلاق همینیست که من دارم میگم، و اصلا ما دیگه هیچ محک و سنجهی برای تشخیص اخلاقی و غیر اخلاقی نداریم، و از اون بالاتر ما هیچ محک و سنجهی برای تشخیص صداقت و راستگویی مدعیان امر الهی نداریم. کسی که آمده میگه من پیامبر خدام و دارم از طرف خدا برای شما امر الهی رو بیان میکنم تا شما بفهمید چه چیزی خوبه چه چیزی بده، من از کجا بفهمم اون راست میگه؟ از کجا بفهمم اون برحقه؟ من که نمیدونم راستگویی اصلا درسته یا بده، چون هنوز که من وارد امر الهی نشدم. خب شما با اینا آشنا هستید. یعنی ما اگر معیار اخلاق رو وابسته کنیم به یک دین خاص، به یک شریعت خاص، به یک مدعی نبوت خاص، ولو اینکه حالا فرض میکنیم که ما درون دینی او رو حق میدونیم، خب درون دینی بقیه هم کسان دیگر رو حق میدونن، هیچ راهی برای اخلاق باقی نمیمونه. دقیقا میرسیم به همون نقطه‌ای که علامه حلی در شرح تجرید تأکید میکنه، میگه کسی که اخلاق رو وابسته کنه، حسن و قبح رو وابسته کنه به امر الهی، به شریعتی خاص، اساسا پایه حسن و قبح رو منتفی کرده و اصلا دیگه جایی برای هیچ حسن و قبحی باقی نمیمونه. بنابراین این که ما میبینیم قرآن داره ایمان رو به عنوان معیار اخلاق مطرح میکنه، ما اگر هوشیار باشیم، متوجه باشیم که اون نظریه امر الهی واقعا قابل قبول نیست و نمیتونیم ما زیر بارش بریم و اساسی نداره و اصلا زیربنای خود دین رو منتفی میکنه و جایی برای حقانیت دین باقی نمیگذاره، خب اینجا باید تدبر بیشتری در آیات قرآن کنیم، تدبر بیشتری در این موضوع کنیم که یعنی چی ایمان معیار اخلاق.
انسان به پشتوانه قوه عقلانی و قدرت انتخابی که دارد باید ابتدا در مورد هر کاری تفکر کند و در مرحله بعد بین رفتارهای مختلف سنجش کند و در نهایت با معیارهای عقلانی نوع عمل را انتخاب کند. اگر این مسیر به درستی و با دانش و بینش صورت بگیرد، قطعاً انسان به عمل ثواب و رفتار اخلاقی خواهد رسید. قرآن کریم می‌خواهد انسان را به سمت سنجش و انتخاب و تفکر سوق دهد و دائم بر این نکته تأکید می‌کند. از جمله می‌فرماید: افلا تعقلون، افلا تذکرون. آقای دکتر سید حمید حسینی:
ببینید قرآن میگه قل یا اهل الکتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. یه درو مشترکاتمون با هم یکسان بشیم. اگر خدا رو پذیرفتیم دیگه راجع به خدا الله نشرک به شیئا، این که ما چیز دیگه جای خدا نگذاریم، اینو که با هم به توافق رسیدیم، خب اینو با هم به رسمیت بشناسیم. این که لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، این که یک کسی بر کسی دیگه بخواد زور بگه، کسی نخواد خودش رو بر کسی دیگه تحمیل بکنه، این رو که دیگه بیاید قبول کنیم. شما اگه اهل کتابید یه آیین دیگر رو حق میدونید، بسیار خوب، ما هم تحسین میکنیم شما رو، برید همون تورات و انجیل خودتون رو اقامه کنید. اما قرآن میگه نیایید خودتون رو به ما تحمیل کنید، نیایید جلوی کسانی که میخوان حق رو بشناسن بگیرید. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دونه. ببینید از اینجاست که ما متوجه میشیم مفهوم قسط، مفهوم عدل، مفهوم انصاف در آیات قرآن و روایات اهل بیت چه جایگاهی داره. اینجاست که ما متوجه میشیم که چرا قرآن وقتی یه حکمی رو داره بیان میکنه میگه ذالک اقسط عند الله، این عادلانه تره، این به قسط نزدیک تره، چون ملاک قسط، روی قسط کسی اختلاف نظر نباید داشته باشه، روی عدالت که نمیتونیم با هم اختلاف پیدا بکنیم. شما ببینید تمام آیین‌هایی که تو عالم هستند، تمام آیین‌ها، من فکر نمی‌کنم کسی بتونه مثال بیاره از یک آیینی که اون قاعده طلایی اخلاق رو قبول نداشته باشه. آنچه برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند، اون چه برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند. عدالت، قسط، انصاف در آیات قرآن دقیقاً معناش همون قاعده طلایی اخلاق و همون قاعده مشترک بین انسان هاست. اینو دیگه کسی نمیتونه زیر پا بگذاره. رو هر چیزی میتونه اختلاف نظر و اختلاف برداشت داشته باشه، ولی روی این امکان نداره. ولو یک کسی به ظاهر بگه نه من قاعده طلایی اخلاق رو قبول ندارم، ولی اولین موقعیتی که شما باش رفتاری رو بکنی که او خوشش نمیاد واکنش نشون میده. همون کسی که مثال زدیم داعشی میگه من وجدانم داره حکم میکنه که برای اطلاع حقیقت برم دیگرانی رو که مثل من فکر نمی کنن نابود کنم، ترور کنم، بکشم. خب آیا چنین فردی میتونه قاعده طلایی اخلاق رو هم انکار کنه؟ یعنی آیا در برابر این سوال آیا همین رو برای خودت میپسندی؟ یعنی آیا میپسندی که دیگری هم چنین باوری داشته باشه و چنین مرامی رو بخواد اجرا بکنه که هر کسی مثل او فکر نکرد باید محکوم بشه، باید اعدام بشه، باید محبوس بشه یا ترور بشه؟ این رو میپذیری؟ خب اگر بگه آره میپذیرم، دیگران هم بیان، هر کی زورش بیشتر شد ما همدیگر رو میکشیم تا ببینیم چی میشه، خب آیا این اصلا دیگه میشه زندگی؟ آیا میشه انسانیت؟ اصلا چیزی باقی میمونه؟ ببینید قرآن معیاری که به ما میده برای اخلاقی بودن یک معیار فرادینی است، یک معیاری است که تو هیچ قالب آیین خاصی محدود نیست. داره میگه شما تسلیم حقیقت باشید. حقیقت چیست؟ حقیقت همون چیزی است که انسان در وجدان خودش میفهمه. خب اختلافات رو چه کنیم؟ روی مشترکات با هم بیایید اتحاد داشته باشیم، بیایید رو مشترکات با هم یکسان عمل بکنیم. اختلاف ها رو همون نکته اولی که عرض کردم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب ببینید اگر ما به قرآن برگردیم ببینیم قرآن میاد به ما این آموزش رو میده، میگه معیار اخلاقی بودن وجدان مشترک انسانی شماست. فطرت الله التي فطر الناس عليها، همه انسان ها با این فطرت سرشته شدن، نه اینکه شما مثل یهودی ها خودتون رو گل سرسبد بدونید بگید ما یک گروه جداگانه برتری هستیم، نحن ابناء الله و احباؤه، قل فلم تعذبكم بذنوبكم. پس چرا اینقدر گناه میکنید شما اگر احباء الله هستید؟ چی این اوضاع جامعتونه، این وضعیتتونه، این خانوادتونه، این اقتصادتونه، این سیاستتونه، این احباء الله شما این؟ قرآن میاد میگه نه، تسلیم حق باشید. معیار برای شما این باشه که آیا این کار منطبق با حقیقت هست یا نیست؟
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع معیار فعل اخلاقی در قرآن اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه فردا، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
نوای معرفت.
الله يا الله، الله يا الله،
صدای ایمان.
الله يا الله، الله يا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روشنگر ما اسلام همیشه.
پیام ولایت.
خب طبعا معنویت که نبود، زمینه برای ظلم و عدوان و تعرض به وجود میاد. وقتی که یه مجموعه احساس قدرت میکنه و میتوانه ثروت مثلا کشوری مثل هند را که هم ثروتمند بود اون روز، هم دارای صنایعی بود، یه کشور نسبت به اون دوره کشوری پیشرفته محسوب میشد، میتوانه این رو با قدرت با فشار در اختیار خودش قرار بده و در اختیار بگیره و از ثروت او استفاده کنه و ثروت خودش و قدرت خودش و توانایی خودش رو بالا ببره، چرا نکنه؟ وقتی معنویت نیست چه مانعی وجود داره؟ خب میتوانه میکنه و کرد. استعمار، حالا این در بخش مهمی از آسیا، شرق آسیا، در هند و در کشورهای حول و حوش هند و اینها این کار اتفاق افتاد، در غرب، در آفریقا این کار اتفاق افتاد، در آمریکای لاتینی اتفاق افتاد، البته در آمریکای شمالی هم بود که خب قبل از اون با مجاهدات زیادی، مبارزات زیادی خودشون رو خلاص کرده بودن، ولی اونجا هم تحت استعمار. این جبهه خصوصیتش این. جبهه مقابل که با تشکیل مردم سالاری دینی به وجود آمد، مهمترین مسئلهش مواجهه با همین حوادثه، یعنی مقابله با ظلم، مقابله با استکبار، مقابله با تعدی. اینه، یعنی حکومتی که بر اساس دین، بر اساس اسلام به وجود میاد، اساس کارش لا تظلمون ولا تظلمون است، اساس کارش مقابله با ظالم است، مبارزه با ظالم. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، این است که این طبعاً این مقابله، این ستیزگری دو جانبه به طور قهری به وجود آمد. این یه واقعیتی است که اتفاق افتاده. حالا تفاصیلش زیاده البته، یعنی در این زمینه حرفای زیادی هست و یکی از خصوصیات این استعمار است که عرض کردم، جنگ آفرینی و برای قدرت خونریزی بی حد و حذف جزء خصوصیات این همین حکومت به اصطلاح به نام دموکراسی، ولی کن دور از معنویات و دور از دین و مفاهیم دینی و معارف دینی و تعالیم دینی است. در خود اروپا هم از این حوادث تلخ زیاد اتفاق افتاد، منتها اونا همه اون وقتی که در مقابل غیر اروپایی قرار میگیرن با هم متحدند، لکن وقتی که سرشون فراغت پیدا میکنه بین خودشون هم با هم دیگه اختلاف دارن، که حالا تفاصیل مشکلات همین تو همین قرن 19 هم اتفاقا اونچه که در اروپا اتفاق افتاده، جنگ ها و کشتار ها و تعدی های به یکدیگر و پوتوهات ظالمانه و اینها تفصیل خیلی زیادی داره که حالا در مسائل ما ربطی نداره. خب اونچه که من میخوام از این بیان استفاده کنم چیه؟ بنده حاصل حرفم این است که اولا مقابله جمهوری اسلامی با اون کسانی که با اونها مقابله دارد، مقابله با ظلم است، مقابله با استکبار است، مقابله با تجاوز است.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف.